بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفي باب الشروط من التذكرة: لو كان عليه دين مؤجل فأسقط المدين على أجله لم يسقط. خاطر مبارک دوستان باشه، در این مسئله این بحث مطرح شد که آیا واجب است بر مشتری دفع ثمن مؤجل قبل از حلول اجل یا واجب نیست. ایشون خب ابتدا فرمود واجب نیست، اجماع هم برش وجود داره. بعد یه مطلب دیگری رو مطرح کرد. آخرین مطلبی که مطرح شد این بود که اگر مشتری که مهلت دارد، مثلا 6 ماه مهلت داره که 6 ماه بعد ثمن رو پرداخت بکنه، این حق تأخیری رو که داره اینو اسقاطش کرد، اینجا تکلیف چیه؟ جناب علامه در تذکره و قواعد، در کتاب الدین تذکره و قواعد فرمود اگر مدیون و بدهکار عجل دین را اسقاط کند این لم یسقط، و چون لم یسقط صاحب دینم حق مطالبه نقد رو نداره. بعد مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد 2 دلیل آورد که هر 2 دلیل رو جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری رد کرد. دلیل اولش این بود که این عجل در ضمن یک عقد لازم ثابت شده و لذا به صرف اسقاط یک طرف ساقط نمیشه. دلیل دومش هم این بود که عرض کنم خدمت شما همین جور که این عجل حق بدهکار است، حق طلبکار هم هست، و چون حق هر دوست یک طرف نمیتونه اون رو اسقاطش کنه. خب اینا رو جواب داد شیخ انصاری. الان به جواب شیخ انصاری کار نداریم. در بحث امروزمون ایشون میفرماید که در باب شروط تذکره، یعنی در باب شروط ضمن عقد کتاب تذکره، مرحوم علامه قائل است به این که اگر مدیون اجل رو ساقط کنه سقوط واقع نمیشه، مثل همون چیزی که عرض کنم در کتاب الدین تذکره و قواعد فرموده بود. اما اونجا به یک دلیل خاص و ویژه‌ای اشاره کرده که مرحوم شیخ انصاری میخواد اون دلیل خاص و ویژه رو متذکر بشه، یعنی اون دلیل خاص رو ذکر بکنه، و این عبارت رو برای این آورده که اون دلیل ویژه رو ذکر بکنه. لذا میفرماید علامه در باب شروط ضمن عقد میفرماید اگر شخصی دین مؤجل داشته باشه، مثل مشتری ما که مثلا دین داره اما دینش رو 6 ماه دیگه باید پرداخت کنه، ثمن رو مثلا 6 ماه دیگه باید پرداخت کنه، اگر شخصی دین مؤجل داشته باشه و این آقای مدیون اجل رو اسقاط بکنه، ایشون فرموده در این صورت ساقط نمی شود اون اجل، و طلبکار با اسقاط اجل توسط آقای بدهکار حق مطالبه پیدا نمی کنه که نقدن بتونه پولش رو دریافت بکنه، این حق رو پیدا نمیکنه که بتونه بره مطالبه کنه. چرا؟ ببینید ایشون فرموده علتش این است که عجل یک صفتی است که تابع خود دینه و صفت نمیتونه به تنهایی اسقاط بشه. در واقع چون صفت است بند دینه، اگر دین ساقط بشه عجلش هم ساقط میشه، اما اگر خود دین ساقط نشود عجلش ساقط نمیشه، چون عجل صفتی است که تابع خود دینه. ولذا ایشون یه نظیری هم ذکر میکنه، میفرماد رو همین حسابم اگر کسی که استحقاق گندم جید دارد یا استحقاق دینار صحیح دارد، اسقاط بکنه قید جید بودن گندم رو یا اسقاط بکنه قید صحیح بودن دینار رو، این قید ساقط نمیشه. یعنی اینجور نیست که با اسقاط این آقا طرف مقابل بتونه گندم ردیع پرداخت کنه یا دینار غیر صحیح پرداخت بکنه و این آقایم که اسقاط کرده هیچی نتونه بگه. نه، اگر پشیمان شده بود از اون اسقاط میتونه بگه آقا این اسقاط من اثری نداشته، با این اسقاط قید ساقط نمیشه، چون این قید حالت صفت داره برای اون گندم یا دینار. بعدم فرموده شافعی در این مسئله دو تا وجه داره، این رو بخونیم این چند خط رو. و فی باب شروط من التذکره، در باب شروط ضمن عقد از کتاب تذکره اینطور اومده: لو کان علیه دین، اگر بر عهده شخصی دینی باشد که این دین مؤجل است، مثل مشتری که ثمن رو مثلا باید 6 ماه دیگه پرداخت کنه، فاسقط المدیون العجله، بعد مدیون و بدهکار عجل رو اسقاطش کنه، لم یسقط، ایشون فرموده ساقط نمیشه. وقتی ساقط نمیشه معناش این است که طلبکار با این اسقاط عجل توسط آقای بدهکار حق مطالبه پیدا نمیکنه که بتونه یقه آقای مشتری رو بگیره بگه آقا تو خودت اسقاط کردی، نه اون اسقاط کرده الان پشیمان شده. خب چرا لم یسقط؟ عرض کنم، عذرخواهی میکنم قبل از چرا، لم یسقط و لیس للمستحق، کتاب های ما للمدیون داره، نسخه بدلش للمستحق و اون درسته، و لیس للمستحق مطالبته فی الحال، لام رو با تشدید بخونید. عرض کنم خدمت شما، البته فی الحال رو میتونیم فی النقد بخونیم، لام رو تشدید بخونیم، یا نه فی الحال یعنی الان بره، مثلا استحقاق نداره که الان بره مطالبه کنه، و نیست برای مستحق که طلبکار باشه، عرض کنم، مطالبه اون دین در زمان حال یا به صورت نقد. چرا؟ دلیلش چیه؟ این چراش الان برامون مهمه. علتش اینه: لأن العجل صفتون تابعه، به خاطر اینکه عجل یک صفتی است که تابع خود دینه، یعنی اصل خود دینه، عجل دار بودن عجل دار نبودن این تابع خود دینه. و صفت لا تفرد بالاسقاط، دلیل علامه در تذکره و قواعد تو کتاب دینش توسط محقق ثانی دو تا دلیل بود که اون دو تا رو رد کرد، اما دلیل جناب علامه در تذکره که دیگه این رو خودش ذکر کرده اینه که لأن العجل صفت تابعه و صفت لا تفرد بالاسقاط، و صفت لا تفرد بالاسقاط اینه به تنهایی قابل اسقاط نیست، یعنی نمیشه صفت رو جدای از موصوف اسقاط کرد، و لهذا رو همین حساب که صفت رو جداگانه نمیشود اسقاط کرد، لو اسقط مستحق الحنطة الجيدة او الدنانير الصحيحة الجودة او صحت لم یسقط، اگر اسقاط بکنه کسی که استحقاق گندم جیده را دارد یا کسی که استحقاق دنانیر صحیحه را دارد، چی رو اسقاط بکنه؟ الجوده، یعنی اون صفت جیده رو اسقاط بکنه، او صحت یا صحت رو اسقاط بکنه. این الجوده او صحت، عرض کنم، مفعول اسقط است. اگر اسقاط بکنه قید جوده، قید صحت رو، لم یسقط، ساقط نمیشه. ساقط نمیشه به این معنا که طرف مقابل نمیتونه گندم ردی بده و مشتری هم حق اعتراض نداشته باشه. نمیتونه دینار مثلا غیر صحیح بده و بایع مثلا حق اعتراض نداشته باشه. نه، حالا طرف اسقاط کرده، بعدم پشیمان شده، الان نمیخواد گندم ردی یا دینار غیر صحیح دریافت کنه، حق با اوست، چون با این اسقاط، عرض کنم، ساقط نمیشه. بعدم میفرماد ولی شافعی وجهان. شافعی هم اینجا دو تا وجه تو این مسئله داره. میگه احتمال سقوط هست با اسقاط، به دلیل اینکه عرفاً این وصف منفک مثلا از موصوفه، جدای از موصوفه. احتمال عدم سقوط هم هست به همین دلیلی که ایشون فرمود، که صفت جدای از موصوف قابلیت اسقاط را ندارد. این عرض کنم خدمت شما یکی از ادله ای که برای فرمایش مرحوم علامه عرض کنم در تذکره مطرح شده توسط خود ایشون در عرض کنم خدمت شما بحث شروط ضمن عقد. خب حالا بعد از اینکه ادله مرحوم علامه حالا در قواعد دو تا دلیل توسط محقق ثانی مطرح شد، در تذکره یک دلیل توسط خود جناب علامه ذکر شد، البته اون دو تا دلیل رو هم که مرحوم محقق ثانی ذکر کرده بود جناب شیخ انصاری ردش کرد. حالا ایشون میخواد در واقع تلاش بکنه، شیخ انصاری میخواد تلاش بکنه دو دلیل مرحوم محقق ثانی رو که سابقا اونها رو رد کرد به یک بیانی ببینه میتونه توجیهشون بکنه یا نه، یعنی میخواد در واقع یه جورایی برگرده و همون عرض کنم حرف جناب عرض کنم خدمت شما علامه در تذکره یا قواعد. ببینید دوستان، دلیل اول جناب محقق ثانی که در جامع المقاصد ذکر کرد این بود که عرض کنم خدمت شما قد ثبت التعجیل فی العقد لازم، این عجل در عقد لازم اومده بود و چون در عقد لازم اومده یک طرف نمیتونه از پیش خودش این رو اسقاط بکنه. جناب شیخ انصاری میفرماید وقتی در ضمن عقد لازم طرفین توافق میکنن که عرض کنم خدمت شما عجل قرار بدن برای پرداخت ثمن، در واقع برگشت این تعجیل، تعجیل با حمزه، برگشت این تعجیل و عجل قرار دادن این است که حق مطالبه بایع نسبت به این عجل رو اسقاط کرده. یعنی وقتی در ضمن عقد لازم طرفین توافق میکنن که عجل قرار بدن، این عجل قرار دادن معناش این است که آقای بایه دیگه نمیتونه مطالبه بکنه عرض کنم به صورت نقد. در واقع مشتری به آقای بایه میگه اگر ما این شرط رو نمی کردیم، شما الانم ثمن رو میخواستیم، من باید به تو میدادم، اما حالا که این شرط رو پذیرفتیم، عجل قرار دادیم، من با این عجل قرار دادن دارم حق مطالبه شمای بایع رو عرض کنم خدمت شما اسقاطش میکنم. خب وقتی اسقاطش کرد، حالا ایشون میفرماید این حق مطالبه بایع که اسقاط شده با تعجیل، با عرض کنم اسقاط حق تعجیل توسط آقای مشتری که بدهکاره، اون حق مطالبه بایع بر نمیگرده. یعنی اینجور نیست که اگر فردا آقای مشتری اومد گفت آقا من حق عجل خودم رو، یعنی حق تأخیر خودم رو اسقاط کردم، با اسقاط حق تأخیر آقای مشتری اون حق مطالبه آقای بایه که با اصل تعجیل در ضمن عقد ساقط شده بود اون دوباره برگرده و زنده بشه، نه اون زنده نمیشه. در واقع به بیان دیگر ما معتقدیم این حرف اینه که شرطی قابل اسقاط است که متضمن اثبات حقی باشد که اون حق بعد از جعل اون قابلیت اسقاط داشته باشه، و حال اینکه در ما نحن فی شرط تعجیل و عجل قرار دادن برای ثمن برمیگرده به اینکه حق مطالبه بایع نسبت به عجل ساقط شده، نه اینکه متضمن اثبات حق باشه. یعنی اینجور نبوده که یک اثبات حقی بکنه بعد اون اثبات حق رو این آقا بخواد برای خودش ساقط بکنه، نه، این در واقع بر میگرده به اینکه ما حق مطالبه بایع با اون تعجیل اسقاط شده، وقتی او اسقاط شده، اسقاط شده دیگه بر نمیگرده. میگن از ساقط لا یعود، اونی که ساقط شده دیگه بر نمیگرده. بعد یه نظیری ایشون ذکر میکنه، میگه مثل این که اگر بایع به مشتری عرض کنم در ضمن عقد تبری از عیوب بجوید، یعنی شرط تبری از عیوب بکنه. چی بگه؟ باید به مشتری بگه آقا عیوب مبی به من ربطی نداره، یعنی این جنسی که میخوام بهت بفروشم، این ماشینی که میخوام بهت بفروشم، این خونهی که میخوام بهت بفروشم، این جنس اگر عیبی داره الان وارسیش کن، با هم توافق کنیم مبلغ رو و ثمن رو. اگر فردا بیای بگی آقا این عیبو داشته، من دیگه قبول ندارم. عیبش به من ربطی نداره. عیب دارد یا نداره جنس همینه. تو حق اعتراض نسبت به عیب مبیع رو نداری. بهش میگن شرط تبری از عیوب. خب در واقع دوستان این شرط تبری از عیوب معناش چیه؟ معناش اسقاط حق اعتراض مشتریه. یعنی مشتری فردا حق اعتراض نسبت به عیب مبیع نداره. حالا اگر این شرط تبری از عیوب رو آقای بایه اسقاط بکنه، یعنی چی؟ یعنی فردا بیاد بگه که آقای مشتری درسته من با تو شرط تبری از عیوب کردم و در واقع یه جورایی این به نفع من بود دیگه، اما من الان این شرط تبری از عیوب رو اسقاط میکنم. ایشون میفرماد با اسقاط شرط تبری از عیوب اینطور نیست که عیوب زمانش برگرده به خود بایه و مشتری حق اعتراضش برگرده. نه، مشتری حق اعتراض داشت، اون ساقط شد و از ساقط و لایعود. در واقع شرط تبری از عیوب چون حق اعتراض آقای مشتری رو اسقاطش کرده، با برداشتن اون شرط تبری از عیوب این حق اعتراض مشتری دوباره زنده نمی شود، چون از ساقط و لایعود. در ما نحنفی هم همین جوره. این عرض کنم خدمت شما در واقع به نوعی توجیه اون دلیل اول جناب محقق ثانی. نگاه کنید میفرماید و یمکن و ان یقال، ممکن است گفته شود. چی بگیم؟ بگیم ان مرجع التعجیل فی العقد اللازم الى اسقاط حق المطالبه فی العجل، برگشت عجل قرار دادن در ضمن عقد لازم، یعنی اینکه بایع و مشتری میان عجل قرار میدن در ضمن عقد لازم، مشتری میگه من 6 ماه دیگه ثمن رو پرداخت میکنم، بایع هم قبول میکنه، این بر میگرده به چی؟ به یک اسقاط و از ساقط آخرش میخوایم بگیم و از ساقط و لایعود. اسقاط چیه؟ اسقاط حق مطالبه در عجل. حق مطالبه آقای بایع نسبت به عجل عرض کنم ساقط میشه. یعنی عرض کنم خدمت شما آقای طلبکار و بایع دیگه نمیتونه نقدن بیاد مطالبه بکنه، باید بره 6 ماه دیگه بیاد مطالبه کنه. مطالبه او تا قبل از گذشتن این 6 ماه دیگه مسموع نیست، مورد توجه قرار نمیگیره. خب حالا که اینجوری شد، حالا که تعجیل به معنای اسقاط حق مطالبه است، فلا یعود الحق به اسقاط التعجیل. اینجور نیست که با اسقاط تعجیل توسط عرض کنم خدمت شما آقای بدهکار اون حق مطالبه طلبکار برگرده، حق مطالبه بایع برگرده. چرا؟ چون از ساقط لا یعود. و شرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حق قابل لاسقاطه بعد جعله. دقت کنید، این و شرط مبتدا، ما تضمن میشه خبرش. شرطی قابل اسقاط است و شرط قابل اسقاط اون شرطی است، ما یعنی شرطی که حق شرط قابل اسقاط اون شرطی است که متضمن اثبات حقی باشد که اون حق قابلیت اسقاط داره بعد از جعل. یعنی اگر عرض کنم خدمت شما شرط بیاد حقی را اثبات کند که این حق قابلیت اسقاط رو داره، بعدن میشه با عرض کنم اسقاط این شرط اون حقی که با این شرط اثبات شده اونو ساقطش کرد. اگر اینجوری باشه درسته، و حال اینکه در ما نحنفی اینجوری نیست. چرا؟ چون در ما نحنفی با شرط تعجیل حق مطالبه اسقاط شده، اثبات حق که نشده که. دقت میکنید، ما توی دو سطر قبلی عرض کردیم با شرط تعجیل اسقاط حق مطالبه شده است، نه اثبات یک امری که بعداً با از بین بردن این تعجیل اون چیزی که اثبات شده بخوایم ساقطش کنیم. اینجوری نیست. الا ترا، حالا میخواد نظیر بیاره، میگه مگه نمیبینی انهم لو شرط فی العقد التبری من عیوب المبی، اگر شرط بکنه مثلا آقای بایه در عقد تبری از عیوب مبیع رو، یعنی به مشتری بگه آقای مشتری عیوب مبیع به من ربطی نداره و تو حق اعتراض نسبت به عیب مبیع رو نداری، در واقع با این شرط تبری از عیوب حق اعتراض آقای مشتری نسبت به عیوب مبیع رو چکار کرد؟ اسقاطش کرد. ایشون میفرماد اگر یه همچه شرطی بکنه لم یسقط هذا الشرط به اسقاطه بعد العقد، اگر بعد از عقد بیاد بگه من شرط تبری از عیوب رو اسقاطش کردم، این شرط ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ چون در واقع این شرط برمیگردد به چی؟ به اسقاط حق اعتراض نسبت به عیب مبیع. و از ساقط لا یعود و لم تعود العیوب مضمونتن، و عود نمی کنه، بر نمی گرده عیوب به صورت مضمونه، یعنی این طور نیست که عیوب به صورت مضمون بر عهده بایه برگرده و دوباره آقای مشتری حق اعتراض پیدا کنه، کما کانت بدون شرط، همون جور که ضمیر کانت رو برگردونید به اون عیوب. بعد خبر کانت هم مضمونتن هست که حذف شده، یعنی کما کانت العیوب مضمونتن بدون شرط، همون جور که عیوب مضمون است بدون شرط، اینطور نیست که اینجا عیوب برگرده. لم تعود، عود نمی کنه عیوب به صورت مضمونه، همچنان که عیوب مضمونه بود، عرض کنم بدون شرط، بدون این شرط عیوب مضمونه بود، الان هم بخوایم بگیم اون برمیگرده، نه ما قبول نداریم و این بر نمیگرده چون از ساقطو لا یعود. این عرض کنم توجیه در واقع دلیل اول محقق ثانی در جامع المقاصد برای فرمایش مرحوم علامه. فرمایش دوم جناب محقق ثانی و دلیل دوم ایشون عرض کنم خدمت شما، یادتون باشه این بود که ایشون فرمود همین جور که عجل حق بدهکار هست، عجل حق طلبکار هم هست، یعنی حق هر جفتشونه، و چون حق هر جفتشونه یک طرف نمیتونه از پیش خودش بیاد این رو اسقاطش بکنه، به اسقاط یک طرف ساقط نمیشه، باید تقایل کنن، باید هر دو با همدیگه توافق کنن و این رو اگر میخوان اسقاطش کنن اسقاط بکنن. عرض کنم خدمت شما، شیخ انصاری میفرماد این حرف دقت کنید اگر بخواد دلالت داشته باشه، دلالتش مبتنی بر این است که ما قائل باشیم که شرط واحد اگر انحلال پیدا کنه به حق برای هر کدام از دو نفر بایع و مشتری، جائز نباشد که یکی از آن دو حق مخصوص خودش رو اسقاط بکنه. ببینید آیون، شرطی کردن، یه شرط بیشتر نیست، دوتا شرط که نکردن که، یک شرطه، اما این شرط هم برای آقای بایه حق ایجاد میکنه هم برای آقای مشتری، حالا با فرض، خب اگر یک شرط و یک حق قابلیت انحلال برای دو نفر داشته باشه، یه سوال فقهی، آیا حالا که منحل شد به حق برای دو نفر، یک نفر میتونه نسبت به حق خودش اسقاط داشته باشه بدون این که بخواد حق طرف مقابل رو اسقاط بکنه؟ ایشون میفرماد اگر کسی گفت شرط واحد در صورت انحلال به حق برای هر کدام از بایع و مشتری، جائز نیست که یکی از اون دوتا حق مخصوص خودش رو اسقاط بکنه. خب این حرف درسته، اما اگر یک کسی گفت نه، گو آقا درست شرط واحده، اما چون انحلال پیدا کرده به دوتا حق برای دو نفر، هر کدوم نسبت به حق خودش اختیار داره و میتونه اون رو اسقاطش بکنه، درست شد؟ عرض کنم خدمت شما، لذا اگر بخواد اسقاط بشه باید طبق این که ما بگیم حق وقتی منحل شد قابلیت اسقاط برای یک طرف رو نداره، باید هر دو توافق کنن. باید هر دو توافق کنن. خب بر اساس این حرف جناب محقق ثانی درسته. البته این که هر دو باید توافق بکنن، اسمش رو آقای عرض کنم محقق ثانی گذاشته تقایل، یعنی اتفاق بر اسقاط شرطی که برمیگرده به هر دو. اما این تقایل تقایل اصطلاحی نیست. آخه جناب صاحب جواهر عرض کنم یه اشکالی رو مطرح کرده اینجا، گفته در تقایل در خود عقد ممکنه که اینا راضی بشن خود عقد رو به هم بزنن هر دو طرف، اما تقایل در شروط عقد معنا نداره، ممنوعه. جناب شیخ انصاری میفرماید این تقایل تقایل اصطلاحی نیست که شما بخوای بگی آقا در خود عقد ممکنه یا در شروط هم ممکنه. دقت میکنید؟ یعنی رضایت هر دو طرف به این که به این شرط عمل نکنن، این که قطعا اشکال نداره که هر دو طرف راضی شدن به این که به این شرط عمل نکنن، این تقایل اصطلاحی هم نیست، اتفاق بر اسقاط یک شرطی است که برمیگرده به هر دو و این قطعا عرض کنم مانعی نداره. البته قبول داریم که اگر تعجیل حق خدای متعال باشه، مثلا با نظر ایجاد بشه، در این صورت توافق متبایعان هم باعث سقوط نخواهد بود. چرا؟ چون حق دیگه مربوط به این دوتا نیست، حق مربوط به خدای متعاله. وقتی پای یک فرد سومی پای خدای متعالم پیش اومد، دیگه اینا نمیتونن عرض کنم تصمیم گیری بکنن بر سقوط اون شرط. البته جناب شیخ انصاری در انتها میفرماید که این توجیه در مورد کلام محقق حرف خوبی است، به شرطی که ما بتوانیم ثابت بکنیم که حق عرض کنم ثابت از ناحیه اشتراط تعجیل یا واحد است یا لااقل اثبات تعدد درش نشه. خب اگر این عرض کنم حق واحد باشه یا لااقل اثبات تعدد درش نشه، در این صورت اگر شک بکنیم که با اسقاط مشتری اون حق ساقط می شود یا نه، استصحاب عدم سقوط داریم. خب اینجا میشه ما حرف جناب محقق ثانی رو توجیه بکنیم. گرچه آخر کار دوستان شیخ انصاری می فرماد به نظر من ظاهر این است که اینجا حق متعدده واقعا، و چون متعدده لذا با اسقاط مشتری حق نسبت به خودش ساقط میشه. اینا رو بخونیم نگاه کنید. و اما ما ذکره من ان لصاحب الدین حقا فی العجل، اما اون چه که جناب محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرد که صاحب الدین حق دارد در عجل، حق داره در عجل، یعنی همین جور که بدهکار حق داره نسبت به عجل، طلبکارم حق داره، و چون حق داره یک طرف مشتری به تنهایی نمیتونه عرض کنم این حق رو اسقاطش بکنه. خب این حرف جناب محقق بود. ایشون میفرماد فدلالته، دلالت این دلیل علی المدعا، بر مدعای ما. مدعا چی بود؟ مدعا این بود که عجل با اسقاط مدیون ساقط میشه، عذر میخوام ساقط نمیشه، عجل با اسقاط مدیون ساقط نمی شود. ایشون می فرماید دلالت این حرف بر مدعای ما موقوفتون، متوقفه بر این است که ما یه چیز رو ثابت کنیم. اون چیز چیه؟ الا ان الشرط الواحد اذن حل الى حق لكل من المتبايعين، شرط واحد اگر انحلال پیدا کنه به حق برای هر کدام از متبایعین، لم یجوز لاحدهما اسقاطه، یک طرف نمیتونه اون رو اسقاطش بکنه. ها، اگر یک طرف نتونه اون رو اسقاطش کنه ولو انحلال به دو حق پیدا شده، انحلال پیدا کرده به دو تا حق، خب بله این حرف خوبیه. اما وقتی انحلال پیدا کرده، عذر میخوام، وقتی جائز باشه که یک طرف اسقاط بکنه بعد از انحلال، دیگه نمیتونیم یه حرفو بزنیم. چرا؟ لان الفرض اشتراک و هما فیه، به خاطر اینکه فرض این است که طرفین اشتراک دارن در این عرض کنم شرط واحد، هر دو شریکن تو این شرط واحد. ولم یسقط الحق بالنسبه الى نفسه، و ساقط نمی شود حق نسبت به عرض کنم نفس اون کسی که این حق رو اسقاطش کرده. لانه حق واحد یتعلق به هما، به خاطر اینکه این حق واحدی است که به هر دو تعلق گرفته. فلا یسقط الا به اتفاقهما، ساقط نمی شود مگر طرفین عرض کنم توافق بکنند. الذی عبر عنه به تغایر، همون اتفاق طرفینی که ایشون اسمش رو گذاشته، یعنی محقق ثانی تعبیر کرده، عبر زمینش رو برگردونه محقق ثانی، محقق ثانی تعبیر کرده از این اتفاق به تغایل. این که میگه تعبیر کرده به تغایل، میخواد بگه این تغایل، تغایل اصطلاحی نیست تا یه کسی بعد اشکال بکنه. ولذا میگه و معناه، یعنی معنای تغایل، عل اتفاق علا اسقاط شرط راجع الیه ما، یعنی هر دو توافق بکنن بر اسقاط شرطی که برمیگرده به هر دو تاشون. حالا که این اسمش تغایل شد اما تغایل اصطلاحی نیست، مرادمون این اتفاقه، فلا یرد علیه، اشکالی که جناب صاحب جواهر کرده بر این مطلب دیگه وارد نیست. لا یرد علیه یعنی حالا که معنای تغایل اتفاق بر اسقاط شرطی شد که به هر دو برمیگرده، دیگه ایراد صاحب جواهر وارد نیست. چی میگه ایشون؟ میگه فلا یرد علیه من و صحت تغایل فی شروط العقد لا فی انفسها، ما قبول نداریم صحت تغایل رو در شروط عقد، اونجایی که در نفس عقد نباشد. لا فی انفسها یعنی اگر در نفس عقد باشه که تغایل درسته، اما در شروط عقد تغایل صحیح نیست. نعم بله، لو صارت تعجیل حقا لله تعالی، اگر تعجیل حق خدای متعال بشه به نظر، لم ینفع اتفاقهما علی سقوطه، دیگه اونجا اتفاق و توافق این دو نفر بر سقوط به درد نمیخوره، اثری نداره. لان الحق معلق به غیرهما، به خاطر اینکه حق تعلق گرفته به عرض کنم غیر این دوتا، یعنی تعلق گرفته به خدای متعال. خب حالا سوال، آیا این حرف، این توجیهی که ما به نفع آقای محقق ثانی کردیم درسته یا نه؟ ایشون می‌فرماد اگر این توجیه باشه و ما ذکره حسنون، حرف محقق ثانی حسن است با یک لو ثبت اتحاد الحق ثابت من اشتراط تعجیل او لم یثبت التعدد، اگر ثابت بشود اتحاد اون حقی که ثابت شده از اشتراط تعجیل، یعنی بگیم یه دونه حق بیشتر نیست، یا لااقل بگیم ثابت نیست تعدد، اگرم اتحادش ثابت نیست تعددش هم لااقل ثابت نیست، که اگر تعددم ثابت نشد نهایتا شک میکنیم دیگه، فیرجع الی اصالت عدم سقوط، در واقع بر میگرده به اصل عدم سقوط، یعنی استصحاب عدم سقوط. اما لکن الظاهر به نظر مرحوم شیخ انصاری تعدد الحق، یعنی با این شرط تعجیلی که کردن هم برای آقای مشتری حق ایجاد می شود هم برای بایع حق ایجاد میشه، و چون این دوتا حق متعدد است و جدای از هم دیگه است، به یک طرف عرض کنم اسقاط می شود، یعنی یک طرف میتونه نسبت به حق خودش این رو اسقاط بکنه. یعنی نهایتا این توجیهی که برای جناب محقق ثانی در دلیل دومیشون آورد آخر کار نپذیرفت، یعنی دیگه عرض کنم خدمت شما پذیرفته نشد. آخرش هم میفرماید که فتعمل، این فتعمل رو دوستان بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی از عبارتشون اینجوری استفاده میشه که اشاره به عرض کنم خدمت شما دقت گرفتن انگار، چون مرحوم سید یزدی میفرماید انصاف این است که وجهی برای تأمل و اشکال نیست، و ان الحق متعدد قطعا، یعنی حق متعدد است قطعا، یعنی همین حرف آخر جناب شیخ انصاری رو ایشون میزنه. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا، دیگه مسئله بعدی بمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.